آسیب پدید آمده از خلط لغت و اصطلاحه. عرض کردیم که حالت دیگر اینه که ما معنای لغوی رو بیاییم به جای معنای اصطلاحی بنشونیم. اینم با یک مثال شروع میکنیم، بعد توضیحاتش رو ادامه میدیم. مثال ما این هست: روایت از شخصی به نام مرازم ابن حکیم، ایشون میگه امام صادق علیه السلام فرمان دادن یه نامه‌ای برای درخواستی بنویسن. فکتب ثم عرض علیه، نامه رو نوشتن خدمت آقا آوردن که ایشان ببیند. ولم یکن فیه استثناء، تو این نامه استثنایی نبود. حضرت صادق علیه السلام فرمودند کیف رجعتم ان یتم هازا ولیس فیه استثناء، چگونه امید میبرید که این نامه کارش به فرجام برسه، کامل بشه کارش، در صورتی که هیچ استثنایی درش نیست. انظروا کل موضع لا یکون فیه استثناء فاستثنوا فیه، نگاه بکنید هر جایی که درش استثنا نیست استثنا کنید. حالا آیا شما از این حدیث معنای مقبول و پذیرفته متوجه شدید؟ اینجا استثنا به معنای لغوی نیست. استثنا یک مفهوم فرهنگی، یک معنای ابدایی در فرهنگ دینی و اسلامی هست. واژه استثناء اشاره دارد به مفهوم انشاء الله. چگونه؟ بر این پایه که در قرآن تصریح داریم، در سوره کهف است: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، هیچگاه نگو من این رو فردا انجام میدهم. الا ان یشاء الله وذکر ربک اذا نسیت، یعنی شما هر کاری رو که میخواید بگید، بگید من این رو انجام میدم مگر اینکه خدا نخواد، اراده منو سست کنه، مانع برام پیش بیاره. اگر هم یادت رفت اینو بگی دوباره بعدن بگو. یعنی اینجور نیست که رها و یله کامل باشیم. این برای اینه که ما به خودمون تلقین بکنیم که ما همه کاره نیستیم. ما در هر اراده، در هر کار، در هر فعلمون نیازمند توفیق، همراهی اراده الهی و سبب سازی و زمین سازی خداوند هستیم. چون اینجا اومده این گونه بگو مگر اینکه خدا بخواهد، این الا ان یشاء الله استثناست. بعد دیگه در فرهنگ دینی برای اینکه این جمله طولانی رو نگویند، واژه استثناء رو براش آوردن. اشاره داره به این کار، اشاره داره به این فرهنگ. البته در زبان عربی بعدها و در زبان فارسی هم الا ان یشاء الله شد ان شاء الله، اونم تقریبا معناش همینه، یعنی من فردا میام به دیدار شما ان شاء الله، اگر خدا بخواد. یعنی من قصد دارم بیام مگر اینکه خدا قصدم رو از بین ببره، خدا مانعی پیش بیاره، فرقی نمیکنه. ولی این واژه استثناء دیگه تو معنای لغویش به کار نرفته، داره به یک فرهنگ توحیدی، به یک فرهنگ قرآنی و دینی اشاره میکنه. حالا دوباره برمیگردیم با این معنا اون حدیث رو میخونیم. امام صادق علیه السلام فرمان دادن نامه‌ای بنویسن، حاجتی درش بود، درخواستی بود مثلا به کسی، نامه رو آوردن، لم یکن فیه استثناء، یعنی نگفته بودن ان شاء الله، نگفته بودن اگر خدا بخواد، مگر این که خدا بخواد یا نخواد. حضرت فرمود هر کجایی که یه شما چیزی میگید، تو این نامه یه چیزی نوشتید، یه درخواستی کردید، یه فرمانی دادید، جایش که لازمه بگید ان شاء الله، الا ان یشاء الله. این گونه باشد امید می‌رود که کارتان انجام گیرد، وگرنه گاه خداوند برای تأدیب انسان چنان اراده محکم و سخت و استوار اون رو از هم باز میکنه و میگسله که خودش هم متوجه نمیشه چگونه شد. تمام اسباب و مقتضیات و زمینه ها رو چیده و فراهم آورده و با اراده جدی وارد کار میشه، میبینه به راحتی همه رشته هاش پنبه میشه. عرفت الله به فسخ العزائم. استثناء معناش اینه. از این رو روایاتی که اینجا در همین معنا و با همین واژه هست به راحتی معنا میشن. ببینید باز امام صادق علیه السلام فرمودن للعبد ان یستثنی ما بینه و بین 40 یوما اذا نسی. انسان این اختیار رو داره که استثناء بکنه تا 40 روز اگر البته فراموش کرد، نه اینکه کلا استثناء بکنه. یعنی به عمدم بگه من میگم این کار رو انجام میدم، 40 روز بعد بگه انشالله. نه، اگر فراموش کرد یادش اومد، هر موقع یادش اومد بگه انشالله. اینجا یستسلیم همون معنای اصطلاحی هست. یاد باز در مورد همین نامه داریم که نامه ای نوشته شد که این رزق و روزی برای اون، این مقدار برای اون، مثلا حق این آقا اینقدر، حق اون خانم اینقدر، این درش استثناء نبود. حضرت فرمود که بیایید دوباره درش استثناء بکنید، یعنی انشاءالله. البته در همین حدیث نشون میده که در همون زمانم انشاءالله به جای الا ان یشاءالله به کار رفته. حالا اگر متن دقیق تر این حدیث رو بخواید که به احتمال زیاد همون شبیه یا خود نقل معنای همون حدیث اول هست، در صفحه 180 کتاب آسیب شناسی آمده است. پس استثناء یک معنای فرهنگی و دینی دارد، افزون بر معنای لغوی، و نباید اینها به جای هم گذاشته بشن. راه حل آسیب خلط لغت و اصطلاح رو انشاءالله در برنامه آینده توضیح خواهیم داد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان، از حضرت علی علیه السلام روایت شده که خطاب به مالک اشتر فرمودن ای مالک، این سخن را از من بشنو و به خاطر بسپار. ای مالک، جوانمردی آن کس که یقینش آسیب پذیر است کم ارزش است و هر که طمع به خود راه دهد خیشتن را خار گرداند و هر که سختی و مشکلات زندگی خود را به دیگران بازگو نماید تن به ذلت داده است. هر که دیگران را از راز خود آگاه سازد خود را نزد خیشتن پست کرده است. به انتهای برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رادیو معارف روشنایی و معرفت. شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم،
خاری بود زبیم فراغت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگارتان خوش. برنامه بوستان را می شنوید، برنامه با موضوع آموزه های اخلاقی سعدی. در نسخه های کلیات اشعار شیخ که از قدیم بر جای مانده است، کتابی که ما امروز بوستان می نامیم به نام سعدی نامه نامگذاری شده و انتخاب اسم بوستان متأخر است. شاید عنوان بوستان از باب رعایت تناسب با گلستان به پسند خاطر گردآورندگان آثار شیخ آمده باشد. چه بسا که این نام را از ابیات مندرج در کتاب اقتباس کرده باشند. استاد اجل در آغاز بیان سبب نظم کتاب چنین می گوید: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. تمتع به هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم. چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر این خاک باد. تولای مردان این پاک بوم، برانگیختم خاطر از شام و روم. دریغ آمدم زان همه بوستان، تهی دست رفتن سوی دوستان. در برنامه بوستان ضمن خوانش بخش‌هایی از بوستان، اثر ماندگار شیخ اجل سعدی شیرازی، با پندهای اخلاقی این کتاب آشنا می‌شویم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ابیاتی از حکایت چهارم از باب پنجم بوستان را می‌خوانند و درباره قضای الهی نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، همچنان در باب پنجم بوستان هستیم، باب رضا، و چند حکایت کوتاه از این باب رو خدمت شما تقدیم میکنم. باب پنجم اشاره کردیم که در عنوانش رضا هست، یعنی تسلیم تقدیرات الهی شدن، راضی به رضای الهی بودن، سر دعوا نداشتن با جهان و مسائل، و اینکه پشت صحنه ظاهری که ما میبینیم دست دیگری هم هست که قضایایی رو رقم میزنه، از جمله درباره مرگ و زندگی و عجل انسانها. حکایت چهارم این باب اینه که شبی کردی از درد پهلو نخفت، طبیبی در آن ناحیت بود و گفت، از این دست کو آب رز میخورد، عجب دارم ار شب به پایان برد. یک کردی که مبتلا به پهلو درد شده بود، حالا یا مشکل معده داشت یا کبد یا کلیه، به هر حال از درد پهلو نتونست بخوابه. اتفاقا پزشکی در اون منطقه بود، مشکل او رو مشکل تغذیه دانست. آب رز یعنی آب زهر. کسی که با چنین تغذیه نامناسب و زیانباری دست و پنجه نرم کنه، بعید میدونم که شب رو به صبح برسونه و زنده بمانه. عجب دارم ار شب به پایان برد. غذای سنگین، غذای ناسازگار با مزاج و بدن و سن و سال آدم رو اذیت میکنه. در حدیث آمده که معده سرچشمه و اساس هر دردیه و پرهیز هم اساس هر درمانیه. یکی از بیماری‌های خطرناک انسداد روده است، یا پیچ افتادن به روده که غذا راحت از روده ها عبور نکنه و برنامه هضم غذا مشکل داشته باشه، یا هضم غذا یا دفع مواد اضافی. ولی آیا همه حرف در همین خلاصه میشه؟ حرف طبیب درست بود، ولی 100% نه. تا اجل نرسه انسان نمیمیره. گاهی 10 بار کسی به جبهه میره، در عملیات سنگین شرکت میکنه، ولی شهید نمیشه. گاهی در شهر خود با یک تصادف ساده میمیره. این است که سعدی میگه اون طبیب مرد ولی آن مریض ماند. قضا را طبیب اندر آن شب بمرد، 40 سال از این رفت و زنده است کرد.
Oh,
قصه پنجم این باب حکایتی است درباره کسی که خرش مرد، سر خر رو در مزرعه و کشتزار بر سر درختی نصب کرد تا دفع آفت و شر از زراعت خودش بکنه. یکی روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر تاک بستان سرش. جهان دیده پیری بر او برگذشت، چنین گفت خندان به ناتور دشت. ناتور یعنی دشتبان، نگهبان مزرعه. اون پیرمرد به آن دشتبان و روستایی که سر خر سقط شدهش رو بر درخت انگوری علم کرده بود تا مزرعهش از آفت مصون بمانه، بهش گفت که مپندار جان پدر کین حمار کند دفع چشم بد از کشتزار. که این دفع چشم از سر و گوش خیش نمی کرد تا ناتوان مرد و ریش. اگر سر این الاغ خاصیتی داشت از خود خر حمایت می کرد که نیفته و سقط نشه و نمیره. به قول معروف کل اگر طبیب بودی سر خود دوانمودی. طبیبی که رنج از کسی می ببرد، چه داند که خواهد خود از درد مرد. علی علیه السلام در نهج البلاغه سخن عبرت آموزی داره. میفرماید که گاهی کسی در بستر مرگ و بیماری میفته، کسان او دور بستر او جمع میشن، کسی تا سحر کشیک میده، پرستاری میکنه و اتفاقا صبح آن پرستار میمیره، ولی آن مریض جان سالم به در میبره. تناسب حکایت با مسئله رضا و تقدیر رو دریافتید. شبیه این حکایت بعدی، حکایت ششم، میگوید که شنیدم که دیناری از مفلسی بیفتاد و مسکین به جستش بسی. هرچه گشت اون دینار گم شده خودش رو پیدا نکرد، ولی شخص دیگری اتفاقی اونو پیدا کرد و برداشت. یکی دیگرش ناطلب کرده یافت. نتیجه میگیره سعدی که گاهی قلم تقدیر بر بدبختی و نیکبختی کسی رقم خورده پیش از اون که به دنیا بیاد. البته این جبر نیست، منظور اینه که عوامل سعادت و شقاوت گاهی از دوره بارداری و در شکم مادر تأثیر میذاره در سرنوشت کسی. در حدیث هم داریم که از سعیدو سعیدون فی بطن امه. به هر حال بسا چاره دانا به سختی بمرد که بیچاره گوی سلامت ببرد. پس رضای به تقدیرات الهی و روزگار یکی از مسائلی است که در این حکایت‌های سعدی مطرحه.
در برنامه امروز بوستان سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان ضمن خواندن ابیاتی از حکایت چهارم از باب پنجم بوستان درباره برتری قضای الهی بر تدبیر انسانی نکاتی بیان کردند. تا برنامه آینده و نگاهی دیگر به بوستان سعدی، در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
الله اکبر. رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
می بینید این حرف، حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز هم در برنامه ناصحان درباره دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم. حجت الاسلام ابراهیمی ضمن اینکه به مطالب گذشته اشاره میکنن، یک روایت از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یک روایت از سیره امیرالمومنین امام علی علیه السلام برامون میگن.
الله سبحان الله، الله سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله سبحان الله،
دوستان همراه برنامه ناصحان. در برنامه‌های گذشته بعد از بیان مراحل امر به معروف و نهی از منکر گفتیم در برخورد با منکرات گاهی باید اقدام عملی بکنیم. اسلام همونطور که دین مهربونی و ملاطفته به موقع به اقدامات شدید هم دستور داده. حجت الاسلام ابراهیمی ضمن مروری بر مطالب برنامه‌های گذشته درباره تبعیض در اجرای احکام الهی به یک نکته مهم اشاره می کنند.
با برنامه ناسان خدمت شما عزیزان هستیم و روش‌های اهل بیت رو در مواجهه با منکرات و اقامه واجبات بررسی می کردیم. تو یک تقسیم بندی عرض کردیم که اقدامات عملی که از اهل بیت در اجرای فرائض و مبارزه با منکرات می بینیم گاهی اوقات برخوردها ریشه‌ای هست و به اصطلاح برخوردهای فرهنگی هست و گاهی اوقات هم برخورد مستقیمه، یعنی مواجهه فیزیکی هست، فقط به تذکر لسانی و به اخم و تخم اکتفا نشده بلکه کار عملی فیزیکی انجام شده. گاهی اوقات این کارها و این برخوردها و این مواجهات برخوردهای آرامی بوده، ولی هرچی منکر شدیدتر می شده اگر جاش بوده که کار فیزیکی انجام بشه، به تناسب اینکه اون کار منکر بسیار منکر بزرگی بوده، مواجهه‌ام و برخورد شدیدتری رو میطلبیده که به اهل بیت انجام میدادم. البته همه اینها در صورتی است که کسی که میخواد این برخورد شدید رو انجام بده، اولا قدرت اون کار رو داشته باشه و اگر احتیاجی به فتوا داره یا احتیاجی به حکم داره، قدرت افتا و قدرت حکم کردن رو داشته باشه که انشالله عرض خواهم کرد. خب یکی از شیوه هایی که در اسلام برای اقامه معروف و از بین بردن منکرات تشریع شده، اجرای حدود الهی است. میدونید اصطلاح حد ما داریم در بحث قضا و اصطلاح تعذیر. در شرع مقدس اسلام و در قرآن کریم یک سری از گناهان نام برده شده و از طرف خدای متعال برای اون گناه یک حد خاصی در نظر گرفته شده. مثلا گفتن که اگه کسی شراب بخوره، با وجود برخی از شرایط این کسی که شراب خورده باید 80 ضربه شلاق بخوره. اینو بهش میگن حد، یعنی تعیین شده. یا مثلا اگر سرقت کرده باشه، با وجود برخی از شرایط 4 انگشت دست او مثلا باید قطع بشه. اینو بهش میگن حد. اصطلاح تعذیر رو هم داریم به این معنی که اگر گناهی انجام میشه و در شرع برای او حدی تعیین نشده باشه، حاکم شرع و قاضی که باید دارای شرایطی باشه، طبق صلاح دیدی که مد نظرش هست، شرایط رو میبینه، فرد رو میبینه، کوچیکه، کودکه، بزرگساله، شرایط رو وقتی میسنجد، عقوبتی رو برای شخص مجرم در نظر میگیره. اینجا اگه در شرع مقدس تعیین نشده باشه که این شخص مجرم چه مقدار باید عقوبت ببینه، اون مقدار عقوبتی رو که شخص قاضی در نظر میگیره بهش میگن تعزیر. لذا ما تعزیرات حکومتی هم داریم. خب ولی در اینجا باید دو تا نکته مراعات بشه. یه نکته اینه که تبعیض در اجرای حدود نباید ما داشته باشیم. اینطوری نباشه که افرادی که منصبهای بالای اجتماعی و سیاسی دارن، خدایی نکرده اگر خودشون یا اطرافیانشون دچار جرمهای اقتصادی، جرمهای فرهنگی، جرمهای سیاسی شدن، اینها به خاطر اینکه آشنا دارن اصلا تعذیر نشن، اصلا حد نخورن و یا اینکه بسیار از جهت زمانی دیرتر عقوبت اونها انجام میشه نسبت به افرادی که متوسط یا افراد دست پایین جامعه قرار دارن. در تاریخ داریم که یک زنی از اشراف دزدی کرده بود، خدمت رسول اکرم آوردن این خانم رو. حضرت وقتی شرایط سنجیدن دیدن این در اون شرایطی هست که باید دستش قطع بشه. خب خیلی از قریشیان خدمت پیغمبر رسیدن، گفتن ای پیغمبر مکرم، ای رسول خدا، این زن از اشراف جز بزرگزادگان هستش، به خاطر یک مال مثلا اندکی که دزدیده آیا دستور میده که دستش قطع بشه؟ حضرت فرمود بله، باید دست این زن که جز اشراف زادگان هست قطع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه بنی اسرائیل بدین سبب هلاک شدن که حدود رو در باره ضعیفان و طبقات پایین جامعه اجرا می کردن، اما قدرتمندان و اشراف زادگان اینها حدود دربارشون اجرا نمی شد، به همین سبب هلاک شدن. لذا در اجرای حدود اصلا نباید تبعیض روا داشته باشه.
در تورات و انجیل وقتی ذات اقدس اله پیامبر خاتم را به اون امتها معرفی می کند، می فرماید پیامبر خاتم کسیست که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. ویژگی رسمی پیامبر اعظم این است که جامعه را امر معروف بکند، نهی از منکر بکند. امر معروف و نهی از منکر باعث حیات جامعه است.
عزیزان، همچنان با برنامه ناصحان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. یکی از بخش‌های این برنامه خاطرات امر به معروف و نهی از منکر و اما خاطره امروز.
امروز داشتم فیسبوکم رو بررسی می‌کردم که یک دفعه چشمم به یک مطلب طنز خورد که دوستم فرستاده بود. اولش جالب بود. شروع کردم به خوندنش و داشتم می‌خندیدم که یهو خندم متوقف شد. با یکی از القاب امام رضا علیه السلام به طنز برخورد کرده بود که مردم بخندن. خیلی ناراحت شدم. سریع از صفحه‌شون که بیشتر از 20 هزار نفر طرفدارش بودن اومدم بیرون. اما بعد از چند لحظه یه حس خاصی بهم دست داد. باید یه کاری می‌کردم. با خودم گفتم شاید مسئول صفحه متوجه نبوده و با یه تذکر ساده مطلب رو اصلاح کنه. نمیشد کامنت گذاشت. گفتم جلوی دیگران نباید نهی از منکر کنم و کاری کنم که آبروی یه نفر یا یه صفحه بره. برای همین برای اون صفحه پیام خصوصی فرستادم و در یک متن کاملا دوستانه ازشون خواستم حرمت‌ها رو نگه دارن و با ائمه خصوصا امام رضا علیه السلام که همه ایرانی‌ها عاشقشون هستن از این جور شوخی‌های نامناسب نکنن و مطلب رو اصلاح کنن. و اما جوابی که گرفتم: سلام دوست گرامی، بله ما همه عاشق امام رضا هستیم و من قصد بی‌حرمتی نداشتم، فقط متوجه نبودم، عذرخواهی میکنم. چشم، سعی میکنم از این به بعد مطالب مناسب بذارم. ممنون از تذکر خوبتون.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برابر فرداز گل، که نتوان برابر فرداز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیان تا به درگاه مسکین.